ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. تهران می‌گوید نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زودی به ایران سفر خواهند کرد. وکیل ماهان صدرات توقف اجرای حکم اعدام موکلش را تایید کرد. مادر فرزاد و فرهاد طاهازاده، دو برادر زندانی در خطر اعدام، از مردم تقاضای کمک کرد. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، اعلام کرده است که در روزهای آینده مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران سفر خواهند کرد. آقای اسلامی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت امیدوار است در این سفر برای رفع موانعی که وجود دارد گامی به جلو برداشته شود. آژانس سال‌هاست که تلاش می‌کند اطلاعات دقیق و قابل راستی‌آزمایی درباره سه مکان از پیش اعلام نشده به دست آورد، اما تهران تا کنون به پرسش‌های آژانس پاسخ روشن و دقیق نداده است. سازمان انرژی اتمی در ایران می‌گوید ذرات اورانیوم کشف شده در این اماکن منشأ خارجی دارد. عدم پاسخگویی ایران به پرسش‌های آژانس یکی از موانع احیای برجام بوده و منجر به صدور چند قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از عباس موسوی، وکیل مدافع ماهان صدرات از بازداشت شدگان اعتراض تأخیر، گزارش داده است که اجرای حکم اعدام موکلش متوقف شده. به گفته آقای موسوی، دیوان عالی کشور با درخواست اعاده دادرسی موافقت کرده است. ماهان صدرات 23 ساله به محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد و جرح عمدی شاکی و اجتماع تبانی علیه امنیت کشور متهم شده بود. پنجشنبه گذشته محمد رضا قنبر طلب، یکی از شاکیان خصوصی، اعلام کرد که همه شاکیان خصوصی این پرونده از شکایت خود صرف نظر کرده و اعلام رضایت کردند. این خبر در حالی منتشر شده که همچنان ده ها تن دیگر از بازداشت شدگان سه ماه اخیر در معرض حکم اعدام و اجرای این حکم قرار دارند. مادر فرزاد و فرهاد طاهازاده، دو برادر کرد زندانی، با انتشار ویدیویی از مردم برای جلوگیری از اعدام فرزندانش تقاضای کمک کرد. پیشتر خانواده طاهازاده تایید کردند که این دو برادر کرد حکم محاربه گرفتند. فرزاد و فرهاد طاهازاده در جریان اعتراضات سراسری در ماه مهر و آبان در اشنوی دستگیر و در دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه شدند. نهادهای حقوق بشری پیشتر خبر دادند که حکم 15 آذر و بدون حضور این دو زندانی در محاکمه صادر شده است. فرهاد و فرزاد طاهازاده، دو برادر اهل شهرستان اشنویه در آذربایجان غربی، از جمله معترضانی هستند که گزارش‌هایی درباره اعدام قریب الوقوع آنها منتشر شده است. پایگاه حقوق بشری هرانا که تحولات مربوط به اعتراضات در ایران را رصد می‌کند، اعلام کرد که شمار جانباختگان این اعتراضات به بیش از 490 نفر رسیده است. این پایگاه خبری گزارش داد که از 26 شهریور ماه و آغاز موج اعتراضات در ایران تا شامگاه سه‌شنبه 22 آذر 493 نفر کشته شدند که 62 نفر از آنها نیروهای امنیتی هستند. هرانا شمار جانباختگان زیر 18 سال را نیز 68 نفر عنوان کرد که برخی از آنها به نمادهای این اعتراضات بدل شدند، از جمله نیکا شاکرمی و کیان پیرفلک. هرانا همچنین تخمین زده که بیش از 18 هزار نفر در جریان این اعتراضات بازداشت شدند که از این میان هویت بیش از 3800 نفر آنها شناسایی شده و 632 نفر آنها نیز دانشجو هستند. و ده ها نفر از دانشگاهیان ایرانی خارج از کشور با ارسال نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران، خواهان تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل دولتی برای بررسی بی‌طرفانه شرایط زندانیان و از جمله موضوع شکنجه، تجاوزها و اذیت و آزار جنسی در زندان‌های ایران شدند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از بازداشت دست کم 58 روزنامه‌نگار در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی خبر داده و از حکومت ایران خواسته از پوشش اعتراضات ملی به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب رسانه‌ها استفاده نکند. سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز هم در جدیدترین گزارش خود از ایران به عنوان یکی از 5 کشوری نام برده که بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران را حبس کرده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان داشتم. نظر وی را در مورد بیانیه این دو سازمان بین‌المللی جویا شدم. احسان مهرابی:
بازداشت روزنامه‌نگاران در این دوره از اعتراضات به نسبت اعتراضات مشابه گذشته حتی سال 88 بی سابقه بوده، چون که به هر حال در اعتراضات اون سال مقامات جمهوری اسلامی مدعی بودند که رسانه‌هایی که به نوعی به نامزدهای معترض انتخابات نزدیک هستند عملاً از دیدگاه اونها میتونن در این اعتراضات نقش داشته باشن، اما اساساً ماهیت این دوره از اعتراضات متفاوت هست و حتی به نوعی از جریان‌های سیاسی داخلی نشأت نمی‌گیره. برای همین نوع بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران در این دوره متفاوت هست و بیشتر به تعبیری جنبه بازدارنده برای دیگر گروه‌ها و مردم را داره، نه اینکه اساساً بخواد به نوعی با اقداماتی که خود روزنامه‌نگاران انجام دادن برخورد بشه. حتی به هر حال اون تعداد روزنامه‌نگارانی هم که در ابتدا در رابطه با پوشش خبر کشته شدن مهسا امینی بازداشت شد، هم به نوعی نمیشه گفت در موضوع اعتراضات نقش داشتن. اساسا از این جهت جمهوری اسلامی با بازداشت روزنامه‌نگاران دو تا هدف رو دنبال میکنه: یکی اینکه بخواد در فضای اعتراضات تاثیر بگذاره و مانند دیگر گروه‌ها یا افراد نهادهای مدنی اونها رو بازداشت میکنه، از سوی دیگه میخواد اساسا هر نوع اطلاع رسانی که در ماه‌ها یا سال‌های بعد به نوعی در ارتباط با موضوعات تنه‌زا باشه رو متوقف بکنه، چون وقتی که روزنامه‌نگاری به تام خبر کشته شدن مهسا امینی و اعتراضات بعد از اون بازداشت میشه، اساسا اگر روزنامه‌نگاری مثلا خبر سقوط بورس یا خبرهای مشابه رو منتشر بکنه و بعد از اون اعتراضات شکل بگیره، خودش رو در معرض بازداشت میبینه. برای همین این هشداری به دیگر روزنامه‌نگاران هم هست که اساسا وارد موضوعاتی که چالش برانگیز هست و ممکنه که به نوعی بعد از اون اعتراضاتی رو دامن بزنه نشن.
خب در واقع به نوعی میشه گفت اگر چنین باشه که اینها این محدودیت ها رو میخوان ایجاد بکنن، عملا یک روزنامه نگار نمیتونه کارش رو به صورت طبیعی انجام بده. آنتونی بلانگر دبیر کل فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران هم به همین اشاره میکنه، میگه که این افراد ناعادلانه زندانی شدن، اون هم به دلیل انجام کارشون.
این اقدام جمهوری اسلامی اساسا از بین بردن هر نوع روزنامه نگاری هست، چون که اساسا اگر روزنامه نگار نگران باشه که خبرش ممکنه باعث اتفاقی بشه و بعد از اون به دلیل اتفاقات بعد از انتشار خبر بازداشت بشه، اساسا دیگه نمیتونه وارد هیچ حوزه خاصی بشه، چون هر حوزه‌ای در ایران حتی حوزه‌هایی که ممکنه سیاسی نباشن قاعدتا مناقشه برانگیز هست. مثلا در چند سال گذشته بارها خبر ضرب و شتم یا کشته شدن دستفروشان توسط ماموران شهرداری منتشر شده که در زمان خودش اساسا خبر چالش برانگیزی نبوده، اما اگر این خبر مثلا در ماه‌های آینده بخواد منتشر بشه ممکنه باعث اتفاقاتی بشه و از این جهت روزنامه‌نگاران نمیتونن اونها رو منتشر بکنن. یا برخی از خبرهای اقتصادی که به هر حال در گذشته به سادگی منتشر می‌شدن، الان در فضای فعلی ممکنه که باعث چالش‌هایی بشه و اساسا روزنامه‌نگاران نگران هستن که بخوان اونها رو منتشر بکنن یا نه، و از این جهت این اقدامات جمهوری اسلامی که به هر حال بخواد عده‌ای را به دلیل انتشار خبرهای مرتبط با مهسا امینی یا اتفاقات پس از اون بازداشت بکنه، باعث میشه که هم روزنامه نگاران ترس داشته باشن و هم دبیران سرویس یا سردبیران دچار خودسانسوری بشن و اساسا در این فضا باعث میشه که تعداد زیادی از روزنامه نگاران دیگه اساسا قید روزنامه نگاری رو بزنن. همون اتفاقی که در سالهای گذشته افتاده و در نبود نهادهای صنفی تعدادی از روزنامه نگاران دیگه به این شغل مشغول نیستن. از سوی دیگه اساسا در وضعیت فعلی دیگه نهادی هم وجود نداره که بخواد از روزنامه نگاران حمایت بکنه و روزنامه نگاران به نوعی در این میان بسیار بی‌پناه هستن. حتی نهادهای خارج از کشور هم به دلیل اینکه تعداد زیادی از روزنامه نگاران از سال 88 به بعد به خارج از کشور رفتن، هم نمیتونن حتی در خارج از کشور از اونها حمایت‌های مناسبی را انجام بدن و این وضعیت باعث شده که روزنامه نگاران چه در داخل و چه در خارج از کشور دچار وضعیت بسیار به هم ریخته‌ای باشن.
گفتگویی بود با احسان مهرابی.
بازار تلفن‌فروشی سری
گوهردشت
چهره، مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
چهارشنبه پایتخت اوکراین هدف چند موج حملات پهپادهای انتحاری مدل شاهد قرار گرفت. به گفته سخنگوی وزارت خارجه اوکراین، کیف با ارائه تمام شواهد به تهران هشدار داد ادامه مسلح کردن روسیه پیامدهای بسیار سختی در پی خواهد داشت. کشورهای غربی برای تقویت پدافند هوایی اوکراین گام‌های بی سابقه برمی‌دارند. گزارش هاکیست آمریکا به اوکراین سامانه دفاع موشکی پاتریوت تحویل می‌دهد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بامداد چهارشنبه 13 پهپاد مدل شاهد به کیف حمله کردند. به نظر میرسد طی این حمله نیروهای روس مجدداً تلاش کردند به زیر ساخت برق رسانی در پایتخت اوکراین آسیب وارد کند. اما به گفته مقامات رسمی همه پهپادها پیش از اصابت به هدف سرنگون شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی پیام کوتاه ویدئویی از پدافند هوایی اوکراین بابت خونسازی این حمله قدردانی کرد.
Цей ранок терористи почали з 13 шахедів. Попередньо всі 13 збито нашими українськими ППУ.
حمله پهپادهای مدل شاهد به کیف تنها ساعتی پس از آن رخ داد که به گفته الک نیکولنکا سخنگوی وزارت خارجه اوکراین، کیف به تهران مجدداً هشدار داد تبعات حمایت از جنگ علیه اوکراین برای ایران به مراتب بیشتر از منافع احتمالی همکاری با روسیه است. ایران اصرار دارد سلاحی برای طرفین جنگ در اوکراین ارسال نمی کند. دوشنبه وزیر دفاع ایران مدعی شد طرف اوکراینی هیچ مدرک دال بر استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در این جنگ ارائه نکرد. اما سخنگوی وزارت خارجه اوکراین طی پیامی کتبی که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفت اظهار داشت طی نشست کارشناسی بین نمایندگان اوکراین و ایران شواهد دال بر پرتاب صدها پهپاد ایرانی توسط روسیه به اهدافی در اوکراین ارائه شده و مهم نیست تهران چی میگوید. به گفته وی ما از اینکه ایران مسئله تامین تسلیحاتی روسیه را کتمان میکند دیگر تعجب نمیکنیم. در روزهای اخیر مقامات آمریکا و بریتانیا نسبت به افزایش بی سابقه همکاری نظامی روسیه و ایران هشدار دادند و به استناد یافته‌های اطلاعاتی می‌گویند در چارچوب توافق‌های اخیر ایران پهپادهای بیشتر و موشک به روسیه تحویل و احتمالاً سامانه‌های دفاع موشکی، جنگنده و بالگرد از روسیه دریافت خواهد کرد. به گزارش اکسیوس به نقل از مقامات اطلاعاتی اسرائیلی این کشور نگران است روسیه موتورهای موشک دوربرد در اختیار ایران قرار دهد. الکسی اریستویچ مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین سه‌شنبه طی مصاحبه گفت روسیه با مشکل تجهیز ارتش خود روبروست و به طور روزافزون به کمک چین، کره شمالی و به ویژه ایران وابسته شده. به گفته ایوی نیروهای بسیج شده که ارتش روسیه جنازه هایشون را در میدان نبرد رها کرده لباس و کلاه خود و جلیقه های ضد گلوله تولید ایران برتن دارند.
Уже ми знаходимо битих мобілізованих в іранській формі, іранському снаряженні, іранських касках.
Америка, Канада و اتحادیه اروپا روسیه و ایران را به دلیل همکاری های تسلیحاتی در بحبوحه جنگ اوکراین هدف تحریم قرار دادند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است هفته آینده گزارش از نحوه اجرای قطعنامه 2231 توسط ایران را بررسی کند. کشورهای غربی میگویند با ارسال پهپاد به روسیه ایران این قطعنامه را نقض کرده. این روزها بخش عمده از کمک‌های غرب اوکراین را سیستم‌های پدافند هوایی تشکیل می‌دهد. بریتانیا اعلام کرد سامانه‌های ضد پهپادهای انتحاری در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، واشنگتن انتقال سامانه دفاع موشکی پاتریوت به اوکراین را نهایی می‌کند و احتمالاً همین هفته این خبر رسماً اعلام خواهد شد. مقامات نظامی اوکراین معتقدند پاتریوت می‌تواند مانع حملات گسترده موشکی روسیه شود و از اوکراین در برابر موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد ایران محافظت خواهد کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بله شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.